السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره معنای حروف بود که به نقد دو دیدگاه مشهور و دیدگاه تفتازانی رسیدیم و اثبات دیدگاه آخوند که ایشان معتقد بود در حروف عین اسماء اجناس و از آن موضوع لعام و مستعمل فی هم عام هست، ولی اونا میگفتن، مشهور میگفت موضوع لعش خاصه و تفتازانی میگفت نه، مستعملون فیش خواست. اونا رو میخواست رد کنه و نظر خودش رو اثبات کنه. به اینجا رسیدن که فرمودن اگر کسی بگه حروف در معنای جزئی استعمال شدن، این جزئیت یا جزئیت خارجی منظورشه یا جزئیت ذهنی، این تشخص یا تشخص خارجیه یا ذهنی، هر کدوم باشه تالی فاسد داره. اگه تشخص خارجی باشه، تالیف فاسدش رو گفتیم، بحث کردیم، تکرار نمی کنیم. اگه تشخص ذهنی باشه چه مشکلی داره؟ سلام علیکم و رحمت الله. یعنی اگه بگیم معنای من مثلا مساوی است با الابتداء المتصور، اون ابتدایی که در ذهن منه، اون ابتدایی که لحاظ شده حالتا للغیر، معناش اینه، یعنی واضح معنای کلی ابتدا رو در نظر میگیره، ولی برای این گونه افرادی وضعش میکنه، برای ابتداعهای ذهنی، خب موقع ذهنی شد دیگه میشه وجود ذهنی و جزئی، برای اینا وضعش کرده. اینو بگیم چه اشکال داره؟ مرحوم آخون بعد از تصویر مسئله و توضیحش فرمود این سه اشکال داره. اشکال اولشو دیروز گفتیم، تکرار نمیکنیم دیگه. اینجا دلیل دوم یا اشکال دوم بر اینکه کسی معنای من یا معنای حروف را جزئی ذهنی بدانه، یعنی بگه من مثلا مساویست الابتداء الملحوظ، الابتداء المتصور. دو قید داره، دو جز داره معناش. همچنان در انسان میگیم انسان مساویست با حیوان ناطق، حیوان به اضافه ناطق، در اینجا هم بگیم من یعنی یکی ابتداء، منطقه یه جز ذهنی هم داره، المتصور، ابتداء به اضافه متصور. این چه اشکالی پدید میاره؟ اشکال دومش اینه، میفرماید اگر قید متصور یا ملحوظ، لحاظ حالتا للغیر، اینها را جزء معنای حروف به حساب بیاری، لازمش اونه که امتثال اوامری که درش حرف به کار رفته باشه ممکن نباشه. اوامری داریم که حرف درشون به کار نرفته، مثلا میگیم اقیم الصلاة، هیچ. ولی اگر اون امری که درش حرف به کار رفته باشه، مثلا موقع میگم سر من البصره الی الکوفه، سر من القوم الی کربلا، یا اخرج من منزلک خروج من لا یعود، یه امر درش من به کار رفته، در متعلقش من هست، میفهمید اگر ملحوظ بودن یا متصور بودن را جزء معنای حروف بدانیم، مستلزم اونه که امتثال اینطوری امری ممکن نباشه. این امر یه امریه که غیر قابل امتثال و امر لغوی میشه اصلا، و این خلاف وجدان، خلاف عرف زبانی هست. چطور این استلزامو داره؟ میفرماد خب ببینید معناش این میشه، اگه کسی، امام صادق علیه السلام به ما فرموده باشه اخرج من منزلک خروج من لا یعود، از خانه که میای بیرون حسابتو صاف کن، پاک کن، دلخوری در اهل خانه نگذار که بگی برمیگردم دوباره انشالله از دلشون در میارم، نه، با حساب پاکی از منزل بیا بیرون. اینطوری دستوری که فرموده شروع خروج از منزل طوری باشه که اینگونه. خب اگر طبق فرض شما میگید معنای من چیه؟ الابتداء الملحوظ، الابتداء المتصور، معنای این جمله این میشه خارج بشو از منزل، از منزلت، یه بیرون اومدنی که ابتدا اونطوری باشه، اونی که در ذهن منه، بیرون آمدنی که در ذهن من هست رو شما در خارج محقق کن. مگه شده نیست این؟ اینی که در ذهن شماست، در ذهن شماست. سر من البصره الی الکوفه، سیر کن. ابتدا از بصره، این عزم که میگم اون ابتدا ذهنی من رو عمل کنه، ابتدا ذهنی من میگم این نمیشه، من در خارج میتونم محقق کنم این را، ذهن که در خارج ذهن شما رو من نمیتونم در خارج محقق کنم. معنای پس اگر کسی بگه اخرج من منزله خروج من لا یعود، طبق فرض شما معنای من الابتداء المتصور باشه، معنای این جمله این میشه بر تو واجبه که بیرون آمدنی را امتثال کنی که در ذهن منه. خب این قابل امتثال نیست که، این در ذهن شماست، جاش وجود ذهنی، جاش ذهنه دیگه، اینی که بیرون میاد که دیگه اون در وجود در ذهن شما نیست که. خب و روشنه که هیچ تالی باطله، هیچ مخاطبی امکان چنین امتثالی رو نداره، اصلا نشدنیست. من که نمیدونم ذهنیت شما رو امتثال کنم، من اون درخواستی که شما میکنید منهای قید ملحوظ بودن، یعنی میگه شروع کن از منزل میای بیرون، خروج از منزل این گونه بود، این آره. ولی اگه میگه اونطوری که در ذهن من هست این رو امتثال کن، این نشدنیست، اصلا هیچ مخاطبی نمیتونه این رو امتثال کنه، مگر اینکه میفرماید این عوامل را بیان بگیم که قالب مجاز بشیم، بگیم بله من همه جا به معنای الابتداء المتصور به کار رفته جز در عوامر، اینجا هم به معنای ابتدا به کار رفته، یعنی قالب مجاز بشی، اینجا مشکلی پدید نمیاره، یعنی از این جهت که بگیم کثرت مجاز شکل میگیره، نه کثرت مجاز نیست، همه عوامر درشون من و حرف به کار برده نشده که برخی از عوامره، در اون عوامری که به اصطلاح من یا حرفی درش به کار رفته باشه اونا بگیم معنای متصور درش منظور نیست، معنای ملحوظ درش منظور نیست، قالب مجاز بشیم، مگه اینطوری چیزی؟ به هر حال یعنی این دلیل دوم رو با این مگر آخون میخواد بیه، خیلی میشه این دلیل رو جوابش بدن، قالب مجاز بشن و مجازم بابش باست. این دلیل دوم. آخرین دلیل یه دلیل قانع کننده و نفذی، هیچی نه دیگه، این اشکال رو دست ازش برمیتونه، میتونی این اشکال دوم رو بگی مجازن اینطوریه کس... نه دیگه جواب خدا خون جواب نمیده، میگه مگر اینکه اینطوری کسی اینطوری خودش این جواب میده، میگه مگر قائل به مجاز بودن بشین، مجاز گفتن در اوامر بشین. دلیل سوم یه پاسخ نقضی از همه قانع کننده تره، چند سطر بعدم دوباره آخوند به همین در جنبندی همین دلیل رو ذکر میکنه که حالا عرض میکنیم انشاءالله. میگم میام سراغ حرف شما، بر اساس اینکه معنای حروف جزئی ذهنی باشه، موضوع لهشون یا مستعملون فیشون جزئی ذهنی باشه، میگم این چه تالی فاسدی داره؟ اگر لحاظ حالتن للغیر، یعنی متصور بودن، این ملحوظ بودن، ملحوظ حالتن للغیر که معنای حرف چی بود؟ حرفو میگفتیم المعنى الذي لوحظ حالتن للغیر، این حیث سلام علیکم لوحظ حالتن للغیر را، این را جزء معنای حروف بدونی، یعنی بگی من مساوی است الابتداء به اضافه لحاظ حالتن للغیر، یا الابتداء به اضافه متصور، الابتداء به اضافه ملحوظ، اینطوری بدونی، باید لحاظ استقلالیت را هم جزء معنای اسم بدونی، چون که نمیشه بگی با او که تجر با ایلا تجر، فرقی نداره. معنای اسم چی بود؟ نحویون ادبا اسمش رو تعریف میکردن، دیروز گفتیم المعنى الذي لوحظ مستقلا، لوحظ فی نفسه و مستقلا. خب اگر در حرف که المعنى الذي لوحظ حالتا للغیر، این لوحظ حالتا للغیر رو جزء معناش میدونی که میخوای بگی جزئی شد، خب لوحظ استقلالا رو جزء معنای اسمم بدون. پس میخواید این رو توضیح استدلال بنویسن دوستان، توضیح استدلال، استدلال سوم. اگر لحاظ حالتن للغیب را جزء معنای حروف بدانیم، باید لحاظ استقلالیت را نیز جزء معنای اسم بدانیم، تالی باطل فالمقدم مثلو، این اصل استدلال. اما توضیحش، توضیح استدلال، اگر بله یا اگر نمیخواد بگید حرف مساوی است با معنای حرف، این مساوی است المعنى الذي لوحظ حالتا للغير، معنای حرف این بود، حرف مساوی است المعنى الذي لوحظ حالتا للغير، اسم هم مساوی است المعنى الذي لوحظ مستقلا، اینم قبلا گفتیم دوباره تکرار میکنیم اینجا، المعنى الذي لوحظ مستقلا. خب معنا اینا این بود. حال طبق تحلیل شما، تحلیلشون چی بود؟ میگفتن این لوحظ حالتا للغیر جزء معنای حرفه. میگم طبق تحلیل شما باید بگوییم انسان به عنوان مثال، مثلا انسان وضع شده برای حیوان ناطق ملحوظ، حیوان ناطق ملحوظ. معنای انسان این میشه. انسان یعنی چی؟ حیوان ناطق، مثلا هر حیوان ناطقی، حیوان ناطقی که ملحوظن مستقلن، لوحظن مستقلن. این قید رو باید بیاری جزش. ما میگیم من مساویس ابتدا، شما گفتی نه ابتدا نه، یه قیدی داره القید. انسان اسمه ناطقی، نه هر حیوان لوحظن مستقلن. این لوحظن مستقلن رو هم باید جزء معنای حیوان بیاری. و نتیجهش چی میشه؟ این چه اشکالی داره دوستان؟ میگیم میاریم چی میشه؟ ملحوظ مستقلن. بله میگیم این کارو میکنیم، چه اشکالی داره دوستان؟ منی که حرفی زدم تا آخرش وای میستم، این شعری که گفتم توی قافیهش هم نمیمونم، میگم بله اشکال نداره، همینطوری بگید تا حالا نگفتید اشتباه کردید. بله معنای من این بود، الابتداء المتصور یا الابتداء الذي لوحظ حالتا للغير. معنای اسمم اینه، مثلا اسمی مثل انسان معناش اینه، حیوان و ناطق الذي لوحظ مستقلا. چه اشکالی پدید میاره؟ هیچ. تالی پس برای چی باطله؟ تالی باطل است. چرا؟ یعنی چی؟ توضیح میدید؟ آره دیگه، خب میخواد بشه جزئی خارجی دیگه، بعد بشه یعنی جزئی، میخواییم این جزئیش کنیم، منطقه لوحظه حالت ذهن دیگه، جزئی میخواییم بکنیم معنای انسان رو، هم از کلی میندازیمش معناش رو جزئی میکنیم. چه اشکال داره؟
یک کلی واحد
نیست
که
ست مانو. آره دیگه نمیشه دیگه اینطوری. نه بینج این یه اشکال هستن، معناش اینه که خب اینا البته اینو میپذیرن، میتونن جواب بدن بله ما انسان اونو انسان نمیدونیم، حیوان انسان مصاریز حیوان ناطق که مستقل در نظرش بگیری. میگیم اولا این خب یعنی چی مستقلن در نظرش؟ این قید و اضافه است، لغو داری اضافه میاری. خب حیوان ناطق اصلا مستقل هست، مستقلن در نظرش بگیری این قید لغو اصلا میاری. ولی اشکال اصلی که آخون اینجا بیان میکنه تالی باطله. چرا؟ زیرا بنویسن، اگر ادامه استدلال که نوشته توضیح استدلال این جمله رو بنویسید، اگر این را بپذیریم این تحلیل شما را بپذیریم، باید بگوییم حتی اگر این سخن را بپذیریم باید بگوییم حتی موضوع له اسماء اجناس نیز، حتی اگه این تحلیل رو بپذیریم باید بگوییم که حتی موضوع له اسماء الاجناس، اسماء جنس، همون بخش اول که وضع موضوع له آن بود، حتی موضوع له اسماء اجناس رو نیز خاص بدانیم، یعنی آنها را برای افراد و مصادیق وضع کرده باشیم، افراد و مصادیق خارجی وضع کرده باشیم، در حالی که لم یقل بهی احد. حتی موضوع لب از اسماء اجناس رو باید خاص بدونیم، موضوع رو خاص بدونیم یعنی برای افراد و مصادیق وضع کرده باشیم، در حالی که لم یقل بهی احد، هیچ کس دیگه اینو نگفته، اصلا دیگه اون اختلافی نبداشت. اون اسماء اجناس، وضع در اسماء اجناس، اسماء کلی، نک رجل، کتاب، انسان، اونجا گفتن وضع عام یعنی واضح، یک لفظ معنای عام در نظر میگیره، همون رو هم برای عام وضع میکنه، هیچ کس نظری دیگه نداده بود. طبق تحلیل شما میشه اونجا هم نه، اونم باید خاص بدانی. و یه حرف بی خود گفتیم دیگه. چرا؟ چون که میشه خاص دیگه، چون که شما چرا خاص دانستید معنی حرف رو؟ خاص ذهنی دیگه، قید لحاظ رو میآوردی، مگه غیر از این بود؟ میگوتی من مساوی است ابتدا، نه ابتدا ابتدایی، ابتدا ملحوظ، منطقه ملحوظ حالتا للغیر دیگه، این لحاظ ذهنی ما، ابتدایی که تصور شده به عنوان حالت غیر، نه ابتدا مستقل. خب میگیم این لحاظ ملحوظ بودن که در معنای اسم هم وجود داره، چون که همچنان که نحویون حرف رو تعریف کردن به معنای المعنی الذی لوحظ حالتا للغیر، اسم رو تعریف کردن المعنی الذی لوحظ مستقلا. پس این قید لحاظ در اونجا هم هست، طبق حرف شما باید اینجا هم این قید لحاظ رو بیاریم در تعریف اسم. اگه آوردیم میشه جزئی ذهنی، میشه جزئی ذهنی، یعنی وضع عام موضوع لش خاص میشه. و حالا که لم یقل بهی احد، تالی باطل است به این جهت. خب نتیجه نهایی، من این سطر بالا رو با اجازه دوستان پاک میکنم، نتیجه نهایی این بحثای تحلیلمون درباره حرف رو بنویسیم و جمع کنیم این بحث حرف رو در حقیقت. بله، نتیجه نهایی دوستان بنویسیم، معنای حرف و اسم مسانخ با آن، معنای مسانخ و میتونیم بگیم مجانس، فهم هر دوش یه معناست، مجانس با آن یکیست. معنای حرف و اسم مسانخ با آن، همسنخش، اسم همسنخش، همجنسش یکیست. مثلا معنای من و ابتدا یکیست، یا علا و استعلا یکیست. معنای علا همون معنای استعلاست، معنای من همون معنای ابتداست، فرقی نمی کنن اینا با هم، معنای اینها تفاوتی نمی کند. یعنی همانطور که، یعنی همانطور که قید ملحوظ مستقلن جزء معنای اسم نیست، قید ملحوظ حالتن للغیر نیز جزء معنای حرف نیست. درست شد؟ همانطور که اون قید جزء معنای اسم نیست، این قید هم جزء معنای حرف نیست. در نتیجه حرف را به هیچ شکلی نتونستی جزئی کنی، در نتیجه معنای حرف موضوع لغو یا مستعمل فی حرف جزئی نیست. جزئی نیست. بله، در حدیج معنای حرفی، معنا قبلا هم گفتیم هم شامل موضوع لغو میشه هم مستعمل فی، یعنی موضوع لغو طبق نظر مشهور، مستعمل فی طبق نظر تفتازانی. در نتیجه معنای حرف طبق هیچ حالتی جزئی نخواهد بود، همون به معنای ابتداست. من مساویس ابتدا، ابتدا جزئیه مگه؟ شروع کلیه. استعلا مگه جزئیه؟ جزئی نیست، کلیه. الان هم کلیه، معناش واضح، معنای عامی در نظر گرفته، برای عام هم وضعش کرده، در عام هم به کارش میگیره، در عام هم به کار گرفته میشه. وضع عام موضوع لا مستعملون فی عام انقلت، یه انق... آخرین بخش حروف من ابتدا، معنای من ابتدا، فی ظرفیت. البته استظهار دارن دوستان دیگه، ما به عنوان مثال بیان میکردیم، من 7-8 تا معنا داره، همچنان یه با 7-8 تا معنا داشت، لام همینطوری، اینا معانی متعدد. به عنوان یه مثال میگفتیم با، مثلا میگفتیم سببیت، ولی با معانی دیگر هم داره. حالا اینجا میگیم اگه با جای به اسم مسانقش میشه سببیت، همون معنای سببیته، سببیت عامه، همه چی و هر نوع سببیتی میتونه در بر بگیره. انقلت، اگر معنای من و ابتدا یکی باشد، یه استدلاله، الف الف میزید، اگر معنای من و ابتدا یکی باشد، یعنی به قول شما مترادف باشد، لازمش چیه؟ مستلزم آن است که به جای یک دیگر به کار روند. بتونیم جا بگیم همچنان انسان و بشر مثلا مترادفن. ما میگیم انسان ها، میتونیم بگیم آدم ها، میتونیم بگیم بشر ها، میتونیم استفاده کنیم بگیم مترادف، میشه جا به جای یک دیگر به کار برن. و حالان که نتیجه مقدمه دوم تالی باطل است، اصلا میشه خنده آور اگه این کارو کنیم. مثلا من بگم سرت و من البصره الی الکوفه، حالا به جایشون به جای من و الا ابتدا و انتها بیارید، سرت و الابتدا البصره الانتها الکوفه، میخندید حالت خوبه این چجور رفت زدن یاد گرفتی. یا مثلا الله علی العرش استوا، به جاش میتونست خدای متعال بگه الله الاستعلاء العرش استوا، جمله حرف منتقل نمیشد، معنای منتقل نمیشد، این درست نیست. اگر من و ابتدا مترادف بودن باید میتوانستیم به جای یکدیگر ازشون استفاده کنیم. یا مثلا امام سجاد علیه السلام که فرمود کل نعمت که ابتدا اون، هر نعمتی از اول گویا، یعنی نوعه، هر نعمتی نوعه، میتونه امام بعد اینطوری میتونست بفرماد کل نعمت که من، یعنی چی میفهمیده مثلا ازش به جای هم بخوان بکار. اگه امیرالمومنین فرمود ابتدا و وقوع الفتن، میفرمود من وقوع الفتن، هیچ معنی نمیده. بله اگه چی بشه؟ شما اون جایی که من، مثلا شما الان هر کاری میخواید بکنید این جمله را درستش کنید، سر تو من القوم الال کربلا، چی؟ خب هم در نظر بگیر سر تو، نمیشه اصلا جور در نمیاد، جمله منتقل نمیشه، واقعا مخاطب نمیفهمه، اشکال اینا وارده، اشکال وارده، تالی باطل است. دلیلش هم پس گفتیم دیگه، تالی باطل است بل وجدان، این وجدان آره، اگر ندارید برید متأثر بشید جای درست بشه بشه. قلتو آخوند جواب میده تفاوت این دو، تفاوت معنای حرفی و اسم مسانخ با آن، فالمقدم مثلو، یعنی معنای من و ابتدا یکی نیست، این آشکال میکنن دیگه، میشه ابتدا متصور مثلا یا چیز دیگری، هرچی نگید مترادفه، من و ابتدا مترادف نیستن. اگه مترادف بخواید بدونید اینها را، چون نتیجه‌ای که آخوند گفتیم نتیجه نهایی این شد معنای حرف و اسم مسانخ باش یکی، یعنی مترادفن، این انقل میگه نگید مترادفن، اشکال مترادف باشه تالی فاسد داره، تالی باطله و مقدم پس مترادف باشن باطله، نگید اینگونه. آخوند جواب میده تفاوت معنای حرفی و اسم مسانخ با آن، یعنی من با ابتدا، علا با استعلا، با سببیه، تفاوت اینها در اصل معنا، در اصل معنا یا موضوع لهشان، یا موضوع لهشان نیست، بلکه در کیفیت استعمال است، در کیفیت استعمال، در نحوه استعمال هست. به تعبیر دیگر دوستان برای بزرگ باشید، بلکه در اصل معنای و موضوع لحشان نیست، بلکه در کیفیت استعمال است، یعنی یا به تعبیر دیگر مربوط به هدف کاربر زبان است، استعمال کننده زبان مربوط به هدف اونه. گاهی نگاه استقلالی به معنا داره، کاربر زبان، استعمال کننده زبان، کسی از زبان میخواد استفاده کنه این ادبیاتو به کار بگیره، مربوط به هدف اونه. گاهی هدفش چیه؟ گاهی نگاه استقلالی به معنا داره، خب اسمو به کار میگیره. گاهی نگاه ابزاری و آلی، با الف، ابزاری و آلی به معنا داره، نگاه ابزاری رو معنا داره، یعنی به عنوان حالتن للغیر معنا رو میبینه، به عنوان حالتن للغیر معنا رو میبینه، اینجا به صورت حرفی استفاده میکنه. مثلا اینو از مثالی قبلنم توضیح دادم، مثالشو فقط داره تغییر بزن دوباره بگم. ببینید من یعنی ابتدا، همون معنا رو داره، یک معنا، ما یه معنایی داریم ابتدا، منتها این ابتدا رو گاهی مستقلن میخوام بگم کل نعمت که ابتدا، درسته؟ این مستقلن خب این واژه رو به کار میگیرم، گاهی همین ابتدا رو و شروع رو و آغاز رو به عنوان یه ویژگی اطراف دیگر میخوام به کار بگیرم، ویژگی سه مسئله رو، سه مقوله رو مثلا در نظر میگیرم، قوم، کربلا و سائر، میخوام بگم آقا این آقا ابتدا حرکتش از قومه، اینو کلمه ابتدا دیگه نمیتونم استفاده کنم و این هدف رو میخوام برسونم، ابتدا رو میخوام بگم و هدفم رسوندن همین ابتداست، ولی اینجا من رو به کار میگیرم، میگم مثلا سار من القوم الى الکربلا، این پس همون ابتدا رو میخوام برسونم، اما من مستعمل استفاده کننده از این ادبیات و زبان میخوام ابتدا رو به عنوان حالت سه وضعیت دیگر، یه سائر، یک ابتدا، یک مبدأ، یه مقصد میخوام به کار بگیرم، اینجا واژه ابتدا رو استفاده نمی کنم، واژه من رو استفاده نمی کنم. چرا این گونه است؟ میفهمید مربوط به قرارداد زبانه، وضعه. واقعا اگه از همون اولم وضع رو یه طوری میکردم به جای حرف اسم درست میکردم، ما عادت میکردیم بهش، طوری نمیشد. یعنی اینا قراردادی است، اینا برهان عقلی چی نداره غیر از این نمیشود، غیر از اینه، همچنان که در برخی از زبان‌های یه سری قراردادهایی دارن، یک سری ویژگی، ما در فارسی مثلا فعل آخر جمله میاد، در عربی اول جمله میاد، در انگلیسی جابجا میشه، یه فعل کمکی در انگلیسی دارن، ما اینطوری استفاده نمی‌کنیم معمولا، یعنی زبان عادت کرده، عرف هر دلیل، حالا شکل گیری زبان‌ها این میشه مربوط فلسفه زبان. بله حتما قبول داره، منطقه میگه جزء معنا نیست، مقام استعمال فقط. خب آم مسلمان فی آم اینجور شد دیگه، تو این واضح و تا این به اثبات شد دیگه، واضح معنای کلی ابتدا رو در نظر میگیره، برای همین کلی هم وضعش میکنه و در همین کلی هم استفادهش میکنه، در همین کلیه. منتها یه نکته انشالله فردا بهش میرسیم در بحث اسماء مبهمات، آخوند مسئله دیگری رو اضافه میکنه، قبلا هم اشاره کردم، مسئله انطباق. بله موقع استعمال کننده با همین معنای کلی من را که استعمال میکنه، این طبیعتا در یه فرد خارجی و یه فرد خارجی منطبق میشه، نه معناش فرد خارجی باشه، منطبق شده. من موقع میگم سر تو، به خاطر این توش، به خاطر این تو متکلم وحدش، این خصوصیت پیدا کرده، نه به خاطر من، سر تو من القوم الى الکربلا، این توئه که خصوصیت به این داده، منطبق شده برای فرد خاصی که اونم سیر منه فقط، نه سیر شما. شما موقع میگی سر تو میشه سیر شخص شما، معنای من این نبود، معنای من ابتداست، در همه جو به همین معنا هم استفاده میشه، اون انطباق را اضافه میکنه. یعنی چهار چیز میخواهیم داشت: وضع، موضوع له، مستعمل فی، انطباق. در خارج در یه فردی منطبق میشه، این انطباق جز معنا نیست، این به خاطر مسائل بیرونیه، به خاطر این واژه توه، سر تو اینطوری شده، یا سر تا به خاطر واژه، یا سر و امر به شما میکنم، به خاطر اینه که این حالت رخ داده. بفرمایید. خب این جمله رو عوض کردی. بله معناش یکیه. بله آفرین. ببین ما یک معنا رو دوستان به ده ها جور میتونیم منتقل کنیم، این درسته. ببین در اونجا سیری که نبود، ببین سیری نبود، میگه سر تو منل، من رو الان شد ابتدا اوهو یا ابتدا،
سیری اصلاح سیر هم اصلاح سیر، اصلاح سیر هم خود من به سیر
خب ابتدا و سیری چی؟ بله این اشکال نداره. عرض کردم آخوند که گفتن میتونید اسم به کار بگیرید، ولی گاهی به عنوان همین معنایی که شما الان به کار گرفتید به درست نماست در ادبیات در جمله بندی، همین رو میخواید به عنوان حالت غیر طور دیگه استفاده کنی، استفاده میکنی و درسته و درسته. سر من البصره الى الکوفه، این درسته. ولی به جای حالا بگیم همین ترکیب، من به جای من ابتدا بیارم، میگیم نمیشه، باید به هم بزنی ترکیب رو. بله محتوا رو با اسمم میتونی برسونی، نه نافی این نیست. چی؟ نگاه ابزاری رو گفتم، یعنی آلت غیر، ابزار غیر، یعنی حالت غیر. یعنی شما سه نکته رو، سه مسئله رو در نظر میگیری، این رو میخوایی اینا رو به هم وصل کنی، چفت و بستش کنی، گاهی از حروف استفاده میکنی، مثلا من و الا استفاده میکنی برای ارتباط برقرار کردن بین بصره و کوفه و یه فردی. این ولی گاهی نمیخوایی مثلا اینطوری ارتباطی برقرار کنیم بین این سه چیز، میتونیم استفاده نکنیم از افتدار استفاده میکنیم. خیلی خوب، یه دو صفحه تطبیق کنم با سرعت، دوستان حواسشون جمع باشه، دیگه اینجا ساده داره میشه. غیر از این دو استدلال اول که تقریر کردم به خوبی، دوستانم انشالله منتقل شدن. ما انهو بالای این مینویسید دلیل دوم یا اشکال دوم، ما صفحه 26 4 سطر آخر، ما انهو یلزم ان لا یستغ علی الخارجیات، استدلال دوم، دلیل دوم. ما اگه او بالایی الا ان هاز اللهاز 3-4 سطر بالا دیروز نوشید اشکال اول، اینو نوشید اشکال دوم. اگه دلیل اول نوشید نوشید دلیل دوم، هر طوری همش درست. گرفتن دوستان؟ ما گفتیم به بحث وجود ذهنی بودن سه اشکال میکنه آخون، یا سه دلیل بر ابطالش میاره. اولی رو دیروز گفتیم، دومی الان. دو، ما انهو یلزم ان لا یستغ علی الخارجیات، لازمه این که قید لحاظ، انهو یعنی انه، این که قید لحاظ جزء معنای حرف باشه، قید تصور متصور جزء معنای حرف باشه، لازمه چیه؟ ان لا یستغ علی الخارجیات، این که صدق نکند معنا بر خارجیات، بر بله معنا همون معنا موزون لب هم مسلمان فی حرف، بله بر خارجیات، مثلا معنای من بر شروع خارجی صدق نکنه. چرا؟ لمتناع صدق الکلی العقلی علیها، زیرا ممتنع است کلی عقلی، زیرش بنویسید وجود ذهنی، بعد برمیگردم یه توضیح میدم، زیرا ممتنع است صدق وجود ذهنی علیها، یعنی بر خارجیات، وجود ذهنی بر خارجیات که صدق نمی کنه. حیث لا موتن یا موتن، حیث لا موتن له الا ذهن، زیرا هیچ جایگاهی وطنی ندارد له، یعنی وجود ذهنی، به کلی عقلی برمیگرده در عبارت، یعنی وجود ذهنی، الا ذهن، جایگاهی و وطنی ندارد غیر از ذهن. فمتنع امتصال و مثل سر من البصره، پس ممتنع میشه مثل امتصال اوامری که درشون من به کار رفته باشه، سر من البصره، موقعی من میگم شروع کن از بصره حرکتت را، این محال باشه امتصالش، الا به تجرید، مگر با مجرد کردن، تجرید یعنی مجرد کردن معنای حرف از تصور، از قید تصور، الا به تجرید یعنی مجرد کردن معنای حرف از قید ملحوظ و متصور، و القاء الخصوصیه، یعنی الا به تجرید، ما با تفسیری یعنی القاء خصوصیت، اون خصوصیت ذهنیه را لغوش کنیم، یعنی قید خصوصیت، یعنی اون ویژگی، اون جزئیت ذهنی، یعنی اون قید ملحوظ را لغو کنیم، قید متصور را لغو کنیم، القاء خصوصیه، یعنی مرتکب مجاز بشیم، خلاصش اینه، مگر مجاز قائل بشیم. نوشتید دیگه، اینو اجازه بدید دوباره، خیلی تکرار میشه جانم. یعنی یه خصوصیت، اینو میگفتن طبق فرض دوم که جزئی ذهنی باشه، یه خصوصیت براش میگفتن، میگفتن معنای من مساوی است الابتداء به اضافه یه ویژگی. ویژگیش چیه؟ متصور یا ملحوظ. الابتداء به اضافه ملحوظ. میگه مگر اینکه بیاید بگید بله معنای من همه جا این گونه است، اما در این موارد مجرد میشه از این خصوصیت، یعنی منهای اون خصوصیت ذکرش میکنی. میگه من یعنی ابتدا، اصلا یعنی شروع حرکت، شروع سیر، شروع متصور در خارج عمل کن که این نشدنی باشه و محال. این کلی عقلی تعبیر کرده. دوستان از این تیپ تعبیرها در کفایه زیاد داریم، یعنی یه اصطلاحات فلسفی منطقی سر جاش به کار نرفته شده باشه، اینا نمونه ها داره. از جمله اینجا کلی عقلی تعریفش یادتونه چی بود؟ کلی سه قسم بود، کلی طبیعی، منطقی، عقلی. یادتون است؟ کل در جمله مثل انسان کلی است، انسان کلی است، یا انسان نوع است، درسته؟ انسان رو میگفتن کلی طبیعی، کلی طبیعی، افراد خارجی داشت. خود نوع را میگفتن کلی منطقی است، این محمول کلی منطقی است، چون فقط در اصطلاح منطقی یا به یک مفهوم کلی حمل میشه. نوع به چیز خارجی، به اشیاء خارجی حمل نمیشه، نمیتونی بگی این شیء خارجی مثلا نوعه، فقط یه وصف مفهوم ذهنیه. این کلی منطقی، خود کلی، انسان کلی است. سر جمعش یعنی کلی طبیعی به اضافه کلی منطقی، موقع یه جمله را تشکیل میده، میگه انسان کلی است، این را بهش میگن کلی عقلی، کلی عقلی که جاش فقط در ذهنه. ما بحثمون اصلا درباره جمله نیست، درباره کلی عقلی نیست که مجموع عارض و معروض باشه. ببین اصطلاحات منطقی برای یادآوریتون میگم، میگفتن یه معروض داریم، اگه اون معروض کلی باشه مثل انسان، این میشه اون معروض کلی طبیعی بهش میگن. یه عارض داریم میشه انسان کلی است، عارضش یعنی اون محمولش کلی، اینو عارض بهش میگن کلی منطقی. مجموع معروض و عارض را سر جمع که جمله میشد، موضوع و معمول یه جمله بهش میگن کلی منطقی. بحث ما اصلا درباره کلی عقلی، ببخشید کلی عقلی، الان بحث ما اصلا درباره جمله نیست که، بحث ما درباره وضع الفاظه، وضع الفاظ، نه وضع جملات. جمله رو میخوایم توضیح بدیم، لذا تعبیر کلی منطق عقلی نباید میآورد. میفهمه وجود ذهنی، هم وجود ذهنی، لا موتن الله الا ذهن، وجود ذهنی جاش فقط در ذهنه. هازا این استدلالم بگیر، ما انه گفتیم دیگه، الا به تجرید، حواست کجاست؟ الا به تجرید یعنی داره قبول میکنه دیگه، یعنی خودش یه استثناء برش میزنه، میگه مگر اینکه قائل به مجاز بشی. الا به تجرید و القاء الخصوصیه یعنی قائل به مجاز، یعنی قائل به مجاز بشی، بگی معنای من یعنی ابتدا متصور، اما در این اوامر متصورش رو قید لحاظ نکردی، مجردش میکنیم از متصور، این خصوصیت متصور رو لغو میکنیم، الغا میکنیم، میندازیم، دور میندازیم، که یعنی مرتکب مجاز بشیم، چون که طبق این تصور معنای حقیقیش عبارت بود از ابتداء متصور، ولی اینجا در این معنای حقیقی به کار نرفته، متصورش رو حذف میکنیم، میشه معنای مجازیش. ما انه، اشکال سوم بالاش بنویسید، اشکال سوم یا دلیل سوم که نقضی، پاسخ نقضی هست، ما انه ان شأن چنین است. خوب دقت کنید دوستان، عبارتو من با وضوح و با آرامش واقعا دارم توضیح میدم، تکرار نکنیم که سریعتر جلو بریم. ان شأن چنین است، لیس لهذا المعنا حالتا لغیره فی الحروف الا کلهذه فی نفسه فی الاسماء. شأن چنینه که نیست لحاظ معنا به عنوان حالتا لغیر اون معنا در حروف، لغیرهی ضمیر به معنا برمیگرده، مثلا لحاظ شروع به عنوان اینکه حالت غیر خود شروع، حالت سائر و مبدا و مقصد باشه در حروف، نیست مگر کلهازهی یعنی لحاظ معنا فی نفسه. فی نفسه یعنی چی؟ مستقلن فی الاسما. اسما هم لحاظ داشت دیگه، اینو مفصل توضیح دادیم، در اسما میگفتیم که خب معنای اسم چیه؟ معنای اسم المعنى الذي لوحظ مستقلا، یک لوحظ مستقلا داشت. حرف معناش چی بود؟ المعنى الذي لوحظ حالتا للغير. اگه میگه لوحظ حالتا للغير جزء معنای حرفه، خب بگو لوحظ مستقلا هم جزء معنای اسمه، بعد اینطوری بگی. و کما لا یکون و هاز اللحاظ معتبرن فی المستعمل فی فیها کذالک. یه زاکه میخواست اینجا ما نداره، نسخه ما نداره، درسته شما داره کذالک زاکه اللحاظ فی الحروف کما لا یخفا. پس اینجا بطلان تالیه، تالی باطل است. کمالا یکون و هاز اللحاظ یعنی لحاظ استقلالیت، همچنان که نمی باشد استقلالیت، همچنان که نمی باشد لحاظ استقلالیت معتبر در مستعملون فی، فیها یعنی در اسما، فیها ضمیر به اسما برمیگرده، همچنین است ذاک اللحاظ زیرش بنویسید یعنی لحاظ عالیت، لحاظ حالتن للغیر در حروف، در حروف هم این هم جز معنا نیست، معتبر در مستعملون فی نیست، کما لایخ با روشن. و بالجمله، کنار بالجمله بنویسید خلاصه نظر آخوند، نظرش در باب حروف خلاصه چی شد. و بالجمله یعنی خلاصه، لیس المعنا فی کلمت من و لفظ الابتدا مثلا الا الابتدا، معنا در کلمه من و لفظ ابتدا، به عنوان مثال شما میتونید بگید کلمه علا و لفظ استعلا، کلمه با و لفظ سببیت، میتونید حرف و اسم مصنفش رو مثال بزنی. میگه لیس، این مثلا رو به این خاطر میاره، ما یه مثال زدیم ولی مثال های دیگه هم شما بزنید. لیس المعنا فی کلمت من و لفظ الابتدا الا الابتدا، معنای هر دو ابتداست، الا الابتدا. فکما لا یعتبر فی معناه لحاظه فی نفسه و مستقلن کذالک لا یعتبر فی معناها لحاظه فی غیره و آلتن. جمله رو دقت کنید، پس همانطور که معتبر نیست فی معناه، یعنی در معنای لفظ ابتدا، لفظ ابتدا بنویسید، لحاظ این لفظ ابتدا فی نفسه، فی نفسی هم چنه مستقلن، همچنان که این معتبر نیست درش مستقلن لحاظش کنیم، بگیم ابتدا یعنی ابتدا مستقل منظور باشه، کذالک لا یعتبر فی معناها لحاظه فی غیرها و آلتن، همچنین معتبر نیست در معناها، یعنی معنای کلمت و من، ها به کلمت و من برمیگرده، همچنین معتبر نیست در معنای کلمه من لحاظه، یعنی لحاظ اون معنا فی غیرها، در غیر ها دوباره کلمت و من، در غیر کلمه من یعنی در اون سائر و مبدع و مقصد، و آلتن واو تفسیریست، لحاظه فی غیرها یعنی چی؟ یعنی ابزار اونها باشه، وسیلهی برای فهم اونها باشه. و کمالا یکونو لحاظه فیه موجبن لجزئیتهی فلیکن کذالک فیها. فقط مرجع ضمیرها رو دقت کنید، و همانطور که نمی باشد لحاظ معنا، لحاظ هو یعنی لحاظ معنا، فیه یعنی در لفظ ابتدا، یعنی اسم در لفظ ابتدا، موجبن لجزئیتهی، موجب نمیشه برای اینکه لفظ ابتدا جزئی بشه، لجزئیتی یعنی لجزئیت معنای لفظ ابتدا، یعنی معنای لفظ ابتدا جزئی نمیشه، خلاصش اینه موزونلش خاص نمیشه، چون اینا اسماء اجناس بودن، ابتدا مثل رجل، مثل کتاب، مثل فلیکون کذالک فیها، پس باید همین گونه باشد فیها، یعنی در حروف، در کلمت و من، در این عبارت ما در کلمت، یعنی لحاظ عالیت در معنای من جزء معنا نیست، اینو جزئی نمیکنه، جزئی نمیکنه. ان قلت و قلت، ان قلت الا هازا لم یبق فرق بین الاسم و الحرف فی المعنا، طبق این تحلیل شما فرقی بین اسم و حرف در معنا نیست، مترادف میشن، ولزم کون و مثل کلمت من و لفظ الابتدا مترادفین، لازمش اینه که مثل لفظ من و لفظ ابتدا مترادف بشن. خب مترادف بشن چی میشه؟ صحه استعمال و کل منهما فی موضع الاخر، صحیح هست کاربرد هر کدوم از اونها در جایگاه دیگری، من را به جای ابتدا به کار بگیر، ابتدا را به جای من، مثلا به جای کل و نعمتی که ابتدا بگو کل و نعمتی که من، به جای مثلا سرت و من البصره بگو سرت و الابتدا البصره، ابتدا را بتونی به جای من بیاری، و هاکذا سائر الحروف مع الاسماء الموضوع لمعانیها. این اختصاص به منو ابتدا نداره، بقیه حروف هم ما مثال الله علی العرش استوا رو زدیم، به جای علا بگو استعلا، اینطوری باید بگیم. سایر حروف، البته حروف با اسمایی که وضع شدن برای معانیشون، ما اینجا تعبیر کردیم حروف اسم مصانفه باش، هم جنس با اون، هم معنای با اون. و حالان که وهو باطلون به ضروره، تالی باطل است به ضروره، بل وجدان بل بداهه، خیلی روشنه، کما هو واضحه. جواب میدم، قلت و الفرق بینهما انما هو فی اختصاص کل منهما به وضعه. تفاوت بین اسم و حرف، بینهما بنویسید بین اسم و حرف، در اختصاص هر کدوم از این دوتا به یه وضعه، به یک حالته، هر کدوم به یک حالت خاص اختصاص پیدا کردن. حیث انه، زیرا شأن چنین است، وضع الاسم لیراد منه معناه بما هو هو و فی نفسه. این ضمیرهای آخوند نفس گیره. حیث انه یعنی شأن چنین است که وضع شده است، آره وضع شده است اسم برای اینکه، یعنی اسمو واضح وضع میکنه، هدفش چیه؟ برای اینکه اراده بشود منهو، یعنی از اسم، معناهو یعنی معنای اسم، به ما هوه یعنی اون معنا، هوه به معنا برمیگرده، هوه یعنی معنا دوباره، دوتا هوه رو به معنا بدین، لیراد منهو معناهو به ما هوه هوه، اراده بشه از اسم معنای اسم، معنا به ما هو و معنا، معنا به ما هو و معنا، و فی نفسه یعنی مستقلن، آفرین، و فی نفسه بابا تفسیری یعنی مستقلن. و حرف بند شده برای چی؟ و الحرفو یعنی وضع الحرفو لیراد منهو، یعنی از معنای از حرف، منهو به حرف، معنای حرف، لا کذالک، نچونین، کذالک یعنی لا فی نفسه، مشابه این کذالک رو بنویسین به ما هو و هو یا فی نفسه، یعنی لا فی نفسه، لا به ما هو و هو، بل به ما هو حالتون لغیره، بلکه معنا از اون حیث که اون معنا هو، یعنی اون معنا حالت غیره، کما مرت الاشاره الیه غیر مرت. ما خیلی در این متنی که تعالی خونیم به این حرف اشاره کردیم، معلومه مرحوم آخوند چیزایی که تو ذهن شریف خودش هم هست مشاور الیهش بوده، یعنی میگه باید بدونید دیگه، ذهن خونی باید بکنید. ما خیلی تا حالا اشاره کردیم که حرف منظور اینطوری چیزیه. برای فل اختلاف بین الاسم و الحرف فی الوز یکون و موجبن لعدم جواز استعمال احد ما فی موز الاخر. نتیجه اینه که اختلاف بین اسم و حرف در وز اون و آلت و معنای آلت، آلت منتها آلت باری خاطر رو خدمت دوستان گفتم، اون اوائلی که شده بودیم بود. می‌خواستیم زوری آب این گفتیم که این هموجنس آغوش، گفتم مگه بلدی؟ حالا ما تازه بچه سیکلی گرفتیم، گفتم آره من بلدم درست. بعد همینطوری که داشتیم این نخود و لوبیا و سیب زمینی و پیاز و اینا همه توی قابلمه ریختیم، یه دفعه یادم افتاد که مثلا این زردچوب و اینا نیست. ما تو محل ما به زردچوبه میگن آلت، اصطلاحش آلته. گفتم ارسی آلت نریختیم توش. آره این یه دفعه این بنده خدا یعنی هموجه ما تو چی؟ گفتم بعد آلت توش میریختیم. این هم که گفت یعنی چی تو؟ یه فوری دوزاره میشه افتاد. گفتم ببخشید زردچوبه، زردچوبه ادویه. ما بهش میگیم آلت، ما به این آلت، ما به زردچوبه و به اینا میگیم آلت. آره آره حالات میگید شما آلات، آره آلات، آره اون جمع شد. آره شما ادویه را میگید، ما آره اینم آلت هست، بس آلت و حالت یادت نره، یکی یعنی اینا. بله بله فل اختلاف بین الاسم و الحرف الوز یکون و موجبن لعدم جواز استعمال احد ما فی موضع الاخر. اختلاف بین اسم و حرف در وز موجب میشه که جایز نباشد به کارگیری یکی از اونها را به جای دیگر، استعمال یکیشون را در جایگاه دیگری، به جای دیگری. و ان اتفقا فی ما له الوز، هرچند متفقن در موضوع لهشون، معناش یکیه، فی ما له الوز یعنی در اون ذات معنای موضوع له مشترکن، هر دو معنای ابتدایه. وقد عرفت به ما لا مزید علی، وقد عرفت به مولام عزیز علی، خیلی دیگه روشن شد، بهتر از من هیچ کس نمیتونه اینو توضیح بده، به مولام عزیز علی اضافه تر از این نمیشه توضیح داد. ان نحو ارادت المعنا، نحو بانوش بینید یعنی کیفیت یا نحوه اراده معنا از ناحیه مستعمل، اینم اضافه کنیم، چگونگی اراده معنا از ناحیه مستعمل، لا یکاد و یمکن ان یکون من خصوصیات المعنا و مقومات المعنا، این نمیتونه باشه از خصوصیات معنا یعنی جزء معنا و مقوم معنا، نمیتونه جزء و مقوم معنا باشه، لذا این مربوط به قصد استعماله. نوشتیم بلکه در کیفیت استعمال، ادامهش هم نوشید، و قصد کاربر زبان مربوط به قصد استعمال. میگه معناش استعمال، فقط منی که وضع کردم اینو برای حالت وضع کردم. خب میگه قرارداد، اگه اینطوری میفرمود آخوند واضح تر اشکال نمی کردی دیگه، میگه قرارداد زبانیه، واضحه که این الفاظ رو وضع میکنه، نمیگه هر کجا میتونی از این استفاده کنی، معنا یکی، منتها این میگه این معنا رو میخوای استفاده کنی فلان جاها ازش استفاده، موقع میخوای ارتباط برقرار کنی بین سه حالت، ولی اگه نخواستی کارو استفاده کنی مستقلا و ابتدا رو اینطور. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خدمتتون هستم. فی ما له الوضع، یعنی در ذات معنای موضوع له، یعنی ابتدا و ان اتفقا در فی ما له الوضع، یعنی فی موضوع له، در معنای موضوع له شون، یعنی در ابتدا متفقا. من دیشب فکر میکنم خیلی عجله دارم، یه جلسه ای داشتم، آره بعد سوار ماشین شدم ساعتش رو دیدم، دیدم نه 10 دقیقه مونده به وقت میرسم، گفتم کاش همونجا رو زمین کردم. ببخشید اینجا رو بده. بعضیش فرماش فهم میکنه، ولی این اون من حاجا این مالو میره، خودم تجربه پاورپوینت رو داشتم، خیلی الان خیلی درسام و سخنرانی بدون پاورپوینت من انجام نمیدم اصلا، کلاسم هم اینجا با پاورپوینت مدتی انجام دادم، بسیار افت کرد کلاس دوستان، چون با پاورپوینت خیلی زیاد جلو میری نمیرسن، باید من وایسم میگم ما زدی اسلاید بعدی ما ننوشتیم، خب میگیم بد میدیم، میگیم
درستش کنیم، خب ولی به نوبت میاد نشون داده بشه، بعد مثلا کسی تموم شد چه رسام شد چون جوری که اون بعد چون جون بنویسم.
من چند بار این تجربه جواب منفی داد، یعنی جواب منفی ناجور داد ها، آره که الان حتی در مؤسسه مثلا من نهایه رو من دیگه گفتم با پاورپوینت بگیم که هم خودم خسته نشم، چون یک ساعت و نیمه کلاس ها هم واقعا دقیق تر منتقل بشه. آره دور دوم یا سومی بود من نهایه رو میگفتم، یعنی آقای نهی گو اعتراض کردن، گفتن آقا نکنه، گفتم نه این مهمه، من تصمیم گرفتم این ترم یه کاری کردن که من ترم دیگه نتونم تدریس کنم، در این حد بگم رفتم اعتراض، آقا این پاورپوینت داره میگه، نمیدونم چی میگه، گفتم با من به نظر ما هم راحت تره، ولی باید سریع باشه برای گوینده استاد خیلی راحت میشه. من حرف اینه، حالا میخواید کسی تحرک کنید که تحرک داره، من مثلا پاورپوینت باشم اینجا نشستم، آره اینم معمولا اینه، یعنی قدیم جلو من میام 2-3 نوبت هم تجربه درس فقه را اینطوری داشتم اینجا مکاسب، تقریبا 2 هفته بیشتر مقاومت من نتونستم بکنم، یعنی مقاومت میگم صبر کنید عادت میکنه، یعنی نمیشه، چون ما پا میشدیم حرکتی میدین، من نمیتونم بشینم همینجا حرکت میکنم، و اونجا پاورپوینت باید وایس پشت دستگاه دیگه. من فلسفه تطبیقیه، من اول از کارشناسی ارشد ما دینشناسی بود، در دکترا من فلسفه تطبیقی رفتن. کارشناسی موقع عمومی بود، مثل الان نبود، اصطلاحش درس عمومی بود و دوره عمومی دوره تخصصی. ما دوره عمومیمون با همه خوبه بودن، تخصصیمون دین شناسی یا فلسفه دین بود دیگه. بعدن تو تخصصی که رسیدیم شد این رشته ها، کارشناسی، کارشناسی ارشد اینا. لذا ما عملا دو تا کارشناسی ارشد داریم، اون دوره عمومی شد دوره کارشناسی ارشد پیوسته. این دوره تخصصی هم که 5-6 سال طول میکشه، اصلا دنبال سالش نبودیم و خیلی هم برکت داشت واقعا. یعنی همه چی رو آدم تغییر میخوند با حوصله، یه اونجا این تغییرات پیدا شد.
این که در این رو تو همیدان کنیم
آلات میگم
آلات به طور که میشه بگیر آلات هم میشه
پرت
بعد حالا یه زرچوبه هست، ولی خب این سرخمش میشه معنای زرچوبه، ولی معنای مستقلیش هر کنونش دیگه در شریعه من از کنون دارم یادونه چی تهران خاصون فارسی بگیریم که بده آلات بده و یادونه مفتده چی مفتده
تو بگی خرد کن بده. آره من این هم
ازدواج کردیم.
آره با که از اینجا شما همدانی هستی خوبه دیگه، همین هم خودتون زنجان
خودمونم چرا حالا خودمونم اصالت تهیه پدر بزرگیمون بیشه اونجا
ولی تهران تهران بودید. نه از من نبود، نمیم اینجا بود، جا مونده بود، اقلا هر کس بود. این اینکی یه وسیله طولی تو جنم خسته نباشید، خسته نباشید، من شما خودم تفهمید، تفهمید.